و اون وظیفه اصلی و نقش اصلی خود، یعنی آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات جامعه به ویژه نهاد خانواده که در دسترس جریانات دانشجویی هست، این در دستور کارشون هست و من فکر میکنم در بزنگاه های خاص یک بار دیگر جنبش دانشجویی اون نقش خودش رو ایفا خواهد کرد و من فکر میکنم پس از گذشت این سالها جنبش دانشجویی همگام با مردم در جهت تأمین منافع و مطالبات انباشته مردم گام برخواهد داشت و در آینده هم این موضوع به اثبات خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت 19:31 هست و در پراگ جایی که ما هستیم و با شما صحبت میکنیم 17:01. در استودیو خبر رادیو فردا مهمان تازه‌ای داریم، حسین قویمی. البته خودشون میزبانن و صاحب خونه، اومدن که خبرهای تازه و مهم ایران و جهان رو بخونن. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
با سپاس و درود فراوان آرش جان و درود به شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه به دمشق می رود. او هدف سفر آقای آنان را گفتگو با رهبری سوریه درباره طرح 6 ماده‌ای‌اش اعلام کرده است. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در توکیو هشدار داد انتقال هرچه زودتر قدرت سیاسی در سوریه مانع از کشته شدن عده‌ای بیشتری می شود و از حمله فاجعه آمیزی که برای سوریه و منطقه بسیار خطرناک خواهد بود جلوگیری می کند. در خبری دیگر دست کم 14 غیر نظامی افغان در انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در قندهار کشته شدند. به گفته مقام‌های ولایت قندهار ابتدا مینیبوس حامل مسافران به بمبی در کنار جاده برخورد کرد که عده‌ای بر اثر انفجار آن کشته و مجروح شدند. سپس تراکتوری برای کمک به مسافران مینیبوس توقف کرد که با انفجار دوم عده‌ای دیگری نیز کشته و زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. شرکت کنندگان در نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان متحد شدند ظرف 4 سال 16 میلیارد دلار به این کشور بپردازند. 70 کشور و سازمان بین‌المللی در نشست روز یکشنبه در این زمینه شرکت داشتند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت ملاک برقراری امنیت در افغانستان تنها توقف جنگ نیست، بلکه وجود فرصت‌های اقتصادی، حکومتی که نیازهای مردمش را برآورده می‌کند و آشتی ملی است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت می‌داند که موفقیت در همکاری مشترک بستگی به پاسخگویی و اعتماد متقابل دارد تا پول مالیات دهندگان کشورهای اهدا کننده به بهترین و شفافترین وجه مصرف شود. در ایران عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در واقع روز یکشنبه اعلام کرد که علیه علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس در ارتباط با اظهارات اخیر وی درباره کاباره اعلام جرم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی مطهری روز 31 اردیبهشت در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی را متهم کرد که مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند. و در خبری دیگر کارکنان مرکز اطلاعات تلفن 118 شیراز در اعتراض به وضعیت شغلیشان آرش 5 روز است که در اعتصاب به سر میبرند.
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. صدای دیگر مجله رادیویی رادیو فرداست با محوریت زنان و موضوعات اونها. از شما دعوت میکنم شنونده این مجله باشید. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم که ایام به کامتون باشه و روز روزگارتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من شیرین فامیلی در مجله این هفته صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد همراه با شما هستم. همانطور که وعده داده بودیم در این برنامه به تأثیر و اهمیت پرده‌ای بکارد در زندگی جنسی و اجتماعی زنان ایرانی می‌پردازیم. در آغاز این بحث درباره نقش و کارکرد پرده بکارت در اندام تناسلی زنانه از دکتر مژگان دیلمی جراح عمومی در ایتالیا پرسیدم.
پرده بکارت زنانه باعث جدا شدن مجرای خروجی ادرار از قسمت مجرای واژن میشه. در واقع ایجاد یک پوشش نسبی و نه کامل در مجرای واژن میکنه. این چین مخاطی به دلیل ظرافت بافتش دارای عروق ظریفی هم هست که در صورتی که دچار آسیب یا پارگی بشه خونریزی بسیار خفیفی ایجاد میکنه. همینجا تاکید بکنم که این تصور عامه بر این که پرده بکارت بهتر بودنش در واقع یک نشانه واضحی هست برای قضاوت در مورد داشتن یا نداشتن رابطه جنسی، این متاسفانه تصور صحیحی نیست، به خاطر اینکه این پرده در اغلب موارد پوشش کاملی رو ایجاد نمی‌کنه در مجرای واژن و حتی در بعضی از موارد میتونه به راحتی اجازه ارتباط نزدیک جنسی رو بده بدون اینکه خودش آسیب ببینه و در واقع در صورتی کاملا از بین میره که زایمان طبیعی صورت بگیره.
گرچه پرده بکارت همچون دیگر اندام‌های جنسی زن بخش کوچکی از آناتومی بدن یک زن را تشکیل می‌دهد، اما در واقع به گفته کارشناسان بخشی از یک فرهنگ و نگاه پدرسالاران است. دکتر مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم از تأثیر باکرگی بر زندگی جنسی و اجتماعی زنان می‌گوید.
اگر زنی باکره نباشه و بخواد ازدواج بکنه در یک فرهنگ پدرسالار اساساً شأن و منزلت اجتماعی خودش رو از دست میده، به اصطلاح به یک جنس دست دوم تبدیل میشه. حتی این نوع نگاه و ادبیات آشکارا در زبان عامیانه مردم وجود داره. این مفهوم باکرگی به یک معنی با مفهوم نجابت گره خورده. این به چه معنی است از لحاظ جامعه شناسی؟ اگر یک زنی از دوران بلوغ جنسیش تا زمان ازدواجش باکره باقی بمانه، یعنی تونسته نفس خودش رو کنترل بکنه، سکسوالیته خودش رو کنترل بکنه. چنین فردی که در واقع فردیت خودش رو کنترل میکنه برای روز مبادا، یعنی روزی که قرار ازدواج بکنه، به روشنی این زن نشون میده آمادگی تبعیت پذیری رو داره. میگن این زن نجیبه، منظور مطیع بودن آن زن هستش که به رخ کشیده میشه. باکرگی سمبول اقتدار مرد بر کنترل زن و سکسوالیته زن هستش و این بیش از هر چیز در رابطه شوهر و زن نمودار میشه. اما در خانواده پدرسالارتر، سنتی تر، آنجا که به نوعی فرهنگ ناموسی وجود داره، حتی پدر و برادر هم قبل از اینکه دختر در واقع شوهر بکنه این وظیفه رو برای خودشون قائل میشن که باکرگی دختر رو به عنوان نماد شرف و حیثیت و ناموس خودشون حفظ کنن، کنترل کنن. حتی مادر میتونه این نقش رو به عهده بگیره. در نظر بگیرید که در خیلی از کشورها و هنوز در خیلی از مناطق ایران و کشورهای دیگر شوهر باید در شب زفاف ملافه خونی رو نشان بده به دیگران برای اینکه ثابت کنه که زنش باکره بوده و اگر نباشه اصلا میتونه قوغا به پا بشه، اون ازدواج به هم بخوره. این سنت های عقب مانده ضد زن نشانگر این هست که باکرگی چه جایگاهی نه فقط برای تعریف منزلت اجتماعی زن داره، بلکه حتی برای تعریف منزلت اجتماعی شوهر داره که باید به دیگران نشون میده این زن باکره.
تلاش زنان جوان برای حفظ بکارت تا زمان اولین رابطه جنسی در شب زفاف، از یک سو مسئله نبود آموزش جنسی در محیط‌های تحصیل و آموزشی و در نهایت بی‌تجربگی آنها از زندگی جنسی که در انتظارشان است از سوی دیگر موجب می شود که شب زفاف برای بسیاری از زنان به یک کابوس تبدیل شود. دکتر مهداد درویشپور در این باره می گوید:
برای بسیاری از کسانی که من باهاشون مصاحبه کردم، زنان ایرانی که در خارج از کشور طلاق گرفته بودن یا حتی زندگی کرده بودن با شوهرشون، تجربهشون از شب زفاف یک وحشت بود. اینکه بدون اینکه آمادگی داشته، بدون اینکه علاقه داشته باشن، بدون اینکه اصلا آموزشی در این زمینه داشته باشن، در آن شب باید بنا به تکلیف وارد رابطه جنسی بشن. بعضی از آنها توضیح میدادن که شوهرانشون اندکی انسان‌تر بودن و مثلا وقتی زن گریه میکرده، عصبی بوده، نمیخواسته، بالاخره گفتن عیب نداره، ما دیرتر وارد رابطه جنسی میشیم. بخش عمده‌ای از مردان در واقع یا به زور این رابطه رو برقرار کردن و یا زن ناگزیر برای اینکه مردش نرنجه، این ازدواج برهم نخوره، مشکل ایجاد نشه، در واقع تن خودشونو سپردن به دست مردی که در اون لحظه فقط به خاطر تکلیف مجبور بودن وارد رابطه جنسی. نخستین تأثیرشون این بوده که بسیاری از زنان دچار سردی جنسی شده بود، یعنی حتی سالها در رابطه با شوهرشون پدیده‌ای به نام اورگاسم رو تجربه نکردن، یعنی که تجربه جنسی نداشته، یعنی که اولین تجربه جنسیش علارغم میل خودش بوده، چنان تأثیرات روحی و روانی سنگینی بر این فرد واقع میگذره، بر این زن واقع میگذره، که تجربهش از رابطه جنسی تجربه یک انسان نرمال که لذت میبره از رابطه جنسی نیست. معمولا زن که آموزش جنسی ندیده، هیچ مرد هم آموزش جنسی ندیده، همونجور که زن تن خودشو در واقع واگذار میکنه، برای بسیار از مردان در اون فرهنگ خشنتر پدرسالار رابطه جنسی هم فقط به این معنی است که مرد خودش رو ارضا بکنه.
یکی دیگر از مشکلات دختران جوان در جوامع نظیر ایران که مسئله بکارت از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است، به نوع پرده بکارت برمیگردد که اساساً ربطی به فرد ندارد و یک اتفاق طبیعی در دستگاه تناسلی زنان است. دکتر مژگان دیلمی در توضیح انواع بکارت به نوع حلقوی پرده بکارت اشاره دارد.
حلقوی و همینطور اون فرم فیمبریتد یا ستاره ای، چون اینا به اندازه کافی در واقع مجرای بازی دارن که ایجاد مقاومتی نمی کنن و کلن حتی اگر این حالت هم نباشه خون ریزی های شدید رو ما همیشه در مواردی شاهد خواهیم بود که بافت اطراف پرده بکارت آسیب دیده. خود پرده بکارت به دلیل ساختمان آناتومیکی ظریفی که داره طبیعتاً عروق ظریفی رو دارا هست و این عروق ظریف به هیچ عنوان قادر به ایجاد خون ریزی های قابل توجه نیستن، خون ریزی های خیلی خفیفی رو ایجاد میکنن.
اما چنین زنی که با کرگی او در شب زفاف از نگاه همسر زیر سوال رفته، با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟
تأثیر روانی از دست دادن اعتماد به نفس، خود سرزنش کردن و در واقع نوعی حس گناه رو کردن که چرا این اتفاقی نیفتاده و در واقع خون ریزی نشده و نوعی ارزش اون در چشم مردش پایین اومده. به گمان من برای برخورد با این مسئله اصلا نباید صورت مسئله رو آنجا برد که زنان باید مجبور باشن به شوهرشون نشان بدن که باکر است. مهم نیست که زن آگاهانه آمدانه با خواست شخصی خودش باکره کیشو حفظ میکنه یا از ترس پدر و مادر و برادر و محیط اجتماع و شوهر آینده. مهم اینه که چنین زنی نه تنها امکان یک رابطه برابر در زندگی رو نداره، نه تنها امکان متحقق کردن فردیت خودش رو نداره، بلکه میتونم بگم چنین زنی از سلامتی روحی روانی برخوردار نخواهد بود، به خاطر اینکه عمری یاد گرفته با سرکوب خواهش‌های جنسی خودش عمل بکنه. اما در نسل جوان، چه در زنش چه در مردش، کم کم داره این ارزش‌های مدرن روش پیدا میکنه که به باکرگی جز نشانه عقب ماندگی یک فرهنگ پدرسالار به عنوان هیچ ارزش دیگری نگاه نشه.
در برنامه آینده این بحث را از زوایای دیگر ادامه خواهیم داد. با تشکر از همراهی شما، شاد باشید.
موسیقی.